من بوم و بر دوست دارم تو را، ای کهن پیل جاوید برنا، تو را ای گران مایه دیرین ایران دوست دارم. ایران در گذر زمان. به نام آن بزرگ یگان سلطان هستی، سلام به ایران وطن من و تو، و سلام به شما ایرانیان مردمان وطن دوست. آمده این تا بار دیگر با برنامه ایران در گذر زمان وقایع و حوادث ثبت شده به دست آبا و اجدادمان را بشنویم و از لابلای آن تاریخ زاد بوم مادریمان را بجوییم. در گفتار پیشین ماجرای پرفراز و نشیب قصه تاریخ میهنمان را تا آنجا گفتیم که قازان خان فرمان روای ایل خانان بنابر مصالح سیاسی و با تشویق اطرافیانش به آیین مسلمانی درآمد. پس از آن ماجرای از بین رفتن سه مرد قدرتمند ایلخانی، یعنی امیر نوروز مغولی، صدرالدین احمد خالد زنجانی معروف به صدر جهان و برادرش قطب جهان را نقل کردیم. اینک ادامه ماجرا. زمان سال 696 هجری قمری.
این روزها در دربار ایلخانی هیچ کس چهره قازان خان فرمان روای جدید ایلخانی را خوشحال و خندان ندیده. فرمان روای جدید اکنون برای مغولان به شبحی ترسناک بدل شده. قازان خان در عرض یک ماه دستور قتل 5 شاهزاده، 30 امیر و گروهی از سپاهیان یاغی مغول را صادر کرده و تصمیم گرفته نظامی قدرتمند به وجود آورد. در این میان اما چهره بزرگان ایرانی خندان است. آنان احساس می کنند آیین مسلمانی از فرمان روای مغول انسانی جدید ساخته، فرمان روایی که باور کرده دنیا پایدار نیست و باید دیگران را هم در نعمات زندگی شریک کرد. اندیشه های بلند فرمان روای تازه مسلمان شده برای برقراری نظامی قدرتمند هم بر خوشحالی ایرانیان افزوده. گویی قرار است ورق تقدیر پس از مدتها بار دیگر به نفع ایرانیان رقم بخورد. با این همه خشم و غضب قازان خان تمامی ندارد. ولخرجی های گیخاتو و جنگ های پیاپی فرمان روای ایل خانی را با سرزمینی ویران و خزانه‌ای خالی مواجه کرده. اکنون وقت آن است که قازان خان راه چاره بجوید. فرمان روای ایل خانی سرانجام با زیرکی در میابد تنها راه نجات جلب توجه و رضایت علمای دین است. برای همین تصمیم میگیرد بزرگان ایل خانی را جمع کند و در بین آنان فریاد برآورد:
بزرگان حکومت ایل خانی، همه شما به خوبی میدانید که من وارث سرزمینی ویران شده، اما تصمیم گرفتم به کمک همه شما ایران را به قدرتی عظیم تبدیل کنم. از این به بعد باید فرمانهای من مو به مو اجرا شود. قاضیان باید مطابق قوانین اسلامی رأی صادر کنند. املاکی که به زور از صاحبان آنام گرفته شده باید به صاحبانش بازگردانده شود. چون پیامبر اسلام ازدواج با مهریه سبک را نیکو شمرده، دختران نباید بیش از 19 دینار و نیم مهریه طلب کنند. همه فرماندهان باید از کبر و نخوت دست بردارند با مردم با تواضع رفتار کنند. همه جا باید مسجد و حمام ساخته شود. از این پس کسی حق ندارد ربا بگیرد. هیچ کس حق ندارد کنیز اختیار کند. کنیزان همه آزادند. و کسانی که به دستورات جدید من عمل کنند، جان و مال و آبرو و موقعیتشان را تضمین کردند. ما وای به حال کسانی که از این دستورات سرپیچی کنند. جلوی نافرمانی هایشان را خواهم گرفت.
صاحب نظران معتقدند قوانینی که قازان خان فرمان روای تازه مسلمان شده مغل وضع کرد و در تاریخ به اصلاحات قازان خان معروف شد، تأثیر بسزایی در تجدید حیات فرهنگ و تمدن ایرانی و آیین مسلمانی بعد از حمله ویرانگر مغولان به ایران داشت. مورخان از این دوران با عنوان عهد تجدید حیات ملیت و فرهنگ ایران پس از تهاجم مغول یاد کردند و نوشتند در این عهد دین اسلام دین رسمی و زبان پارسی زبان رسمی ایرانیان شد و به قول سندرز در کتاب تاریخ فتوحات مغول، اسلام در ایران فاتحان خود را به اسارت گرفت و به اسلام در آمدن بسیاری از اخلاف چنگیز خانی نشانه این پیروزی است. زمان سال 703 هجری قمری.
قرار است برادر قازان خان حکومت را به دست گیرد.
او که مسلمان نیست.
چرا؟ مسلمان شده. میگویند تا به حال چندین بار آیین خود را تغییر داده.
عجب. آنجا را نگاه کن، انگار تمام شد. آری، به خاک سپرده شد.
از این به بعد باید منتظر بمانی. بالاخره معلوم می شود چه کسی جای قازان خان را خواهد گرفت.
برویم جلوتر ببینیم چه می کنند.
هیچ، بازی عجیب زندگی.
نامی که نزد مسلمانان بسیار عزیز است چیست؟
نام پیامبر اسلام محمد سردار من.
تقدیر چنین خواسته که من دین و نامم را بسیار تغییر دهم. نامم را از این پس محمد خواهم گذاشت. محمد خدابنده اولجایتو.
درباره سلطان محمد اولجایتو برادر قازان خان که پس از مرگ قازان به سال 703 هجری قمری زمام امور را در دست گرفت باید بگوییم به روایت منابع تاریخی مادر اولجایتو مسیحی بود و در کودکی به افتخار پاپ آن زمان نیکولای چهارم فرزندش را نیکولو نامیده بود. نیکولو در کودکی بیماری سختی گرفت. به همین علت طبق عقاید خرافی مغولی نامش را تغییر دادند. سرانجام این پادشاه مسلمان هنگام تاجگذاری در تبریز سلطان محمد خدابنده الجایتو نامیده شد و تا پایان عمر به همین نام باقی ماند. ایران گرفتار جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی در دوره زمامداری سلطان محمد خدابنده، امپراتوری مغول پیش رفته به سمت فرهنگ ایران.
وزیران بزرگ، خواجه رشید الدین فضل الله همدانی و تو خواجه سعد الدین ساوچی.
امر بفرمایید سلطان محمد.
در خدمتیم فرمان رواهی خواهی.
حال که زمام امور را در ایران به دست گرفتم، نمیخواهم کوچکترین تغییری در سیاستهای برادرم قازان خان بزرگ به وجود آید.
روح قازان خان غرق در رحمت و آرامش باد. دستورات او انقدر سنجیده و حساب شده بود که به درستی نیازی به تغییر ندارد.
سرورم، فقط باید ایران را از شر جنگ های فرقه رها کن.
چه میگویی خواجه سعد الدین ساوچی؟ اگر قرار باشد چنین کاری کنم، اول باید از شما دو وزیر خود شروع کنم که هر دو به یک آیینید، اما با هم اختلاف نظرهای بسیاری دارید.
سرور من، پیشنهادی دارم.
بگو خواجه رشید الدین فضل الله همدانی.
پایتخت حکومت ایلخانیان را به مرکزی تبدیل کنید که نگاه همه دانشمندان و عالمان ایرانی به اینجا دوخته شود.
چه فکر خوبی. اما چگونه؟
شما پیشنهاد مرا بپذیرید، آن وقت با خیالی آسوده باقی کارها را به من بسپارید.
خواجه رشید الدین، برادرم قازان خان تو را مرد زیرکی یافت که به دربار خود راه داد.
اگر خواجه رشید الدین زیرک نبود که از کتابت تاریخ سلسله ایلخانی در دربار قازان خان به مقام وزارت نمی رسید. راستی کتابت تمام شد خواجه؟
خواجه رشید الدین، آنچه صلاح می دانی انجام بده و مرا در جریان امور بگذار.
اطاعت می کنم ایلخان بزرگ. خواجه سعد الدین ساوچی، کتاب تاریخ جهانگشا هیچ وقت تمام نمی شود، چون سلسله ایلخانی همیشه هست.
بنای زیبایی شده خواجه رشید الدین، حساب شده بود درست.
کار طاقت فرسایی بود سلطان.
میدانم خواجه، میدانم، اما همان شد که دلت میخواست.
آری بنایی که دانشمندان و عالمان همه علوم بتوانند در آن به تحقیق در باره آن چه بدان علاقه مندند بپردازند.
ارادت را تحسین میکنم خواجه.
عنایت شما همیشه شامل حال من بوده سلطان محمد. اما به راستی اینجا قابل قیاس با شهر زیبایی که شما بنا کردید نیست.
شهر سلطانیه را به یاد مغولستان بنا کردم، سرزمینی که اجدادم در آن زندگی کردند و من هرگز به چشم آنجا را ندیدم. اما حال که پایتخت ایلخانی را به سلطانیه انتقال دادم، گمان میکنم در سرزمین خودم زندگی میکنم.
آدمی زاده احوال عجیبی دارد سلطان. گاه به آنچه ندید دل بسته است و گاه از آنچه میبیند بیزار.
افکار زیبایی داری خواجه، اما امان از این خواجه سعدالدین ساوچی.
باز چه کرده؟
خواجه رشیدالدین، میخواهم نظر تو را درباره تاج‌الدین علی شاه بدانم.
تاج‌الدین علی شاه فضل و سوادی ندارد، اما دلال زیرکیست و میداند باید چطور معامله کند.
همینطور است که میگویی.
سعدالدین ساوچی به او حسادت میکند.
تو از کجا فهمیدی خواجه؟ مدتی است رفت آمد تاج‌الدین علی شاه به دربار ایلخانی زیاد شده. سعدالدین ساوچی هم گمان میکند رقیب تازه‌ای پیدا کرده.
سلطان محمد خدابنده با هوشمندی بسیار مراقب اوضاع باشی.
نه نه، مرا نکشید سلطان، سلطان محمد مرا عفو کنید.
بیا بیا، گناهکاری تو بر همگان ثابت شده.
خلاف کردم، اشتباه کردم، مرا عفو کنید سلطان محمد. شما را به خدا بگویید مرا رها کنند.
زمانی که ارسال از خزانه ایلخانی مبالغ هنگفتی برمی داشتی، باید فکر چنین روزی را می کردی.
مرا عفو کنید سلطان، از سر تقصیر من بگذارید.
بکشیدش.
به چیز
زیر سر تو از خواجه رشیدالدین. نفرین بر تو، نفرین بر تو. نه نه، سیری سر توست تاج‌الدین علی شاه. نفرین بر تو، نفرین بر تو. نه نه، سیری سر خواجه رشیدالدین است. کاتب بود، می نوشت، تاریخ می نوشت. به اجبار وزیر شد و مرا به این روز انداخت. مرا عفو کنید سلطان، رشیدالدین تقصیری ندارد. وای از فتنه تاج‌الدین علی شاه. تاجر بود، می خرید و می فروخت، محبوب سلطان شد و این بلا را به سر من آورد.
خفه کنید این مردک نادان را.
نه
اطاعت سردار من.
درباره ماجراهایی که در تاریخ سلسله ایلخانیان پس از قتل خواجه سعدالدین ساوچی به وقوع پیوست، باید بگوییم حذف خواجه سعدالدین ساوچی باعث شد تاج‌الدین علی شاه جیلان به وزارت منصوب شود. بدین ترتیب خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی که در عرصه اقدامات فرهنگی یک تاز میدان بود، در عرصه سیاست با رقیبی جدید مواجه شد. صاحب نظران در این باره معتقدند در طول تاریخ ایلخانی تنها کسی که همواره برای او در مسند وزارت شریک تراشیده شده خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی بوده است. بیشتر پژوهشگران تاریخی معتقدند از آنجا که خواجه رشیدالدین از خانواده غیر مسلمان بوده، همواره طرفداران دین خانواده پدری او در صدد سنگ‌اندازی در راه خواجه و اقدامات مؤثرش بودند. زمان سال 717 هجری قمری.
خاک سرد گور اکنون منتظر در آغوش کشیدن سلطان محمد خدابنده اولجایتوست. در گورستان پایتخت سلسله ایلخانی فضای غریبی حاکم است. فضایی که در آن گاهی نگاه‌های مردان قدرتمند و زیرکی همچون خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی و تاج‌الدین علی شاه جیلان به هم گره می‌خورد. اما به سرعت از هم باز می شود و به سوی دیگر نشانه می رود. این روزها همه می دانند قرار است به سفارش سلطان درگذشته فرزند 12 سالش ابو سعید بهادرخان بر مسند فرمان روای ایل خانی تکیه بزند. اما نمی داند دو مرد ریش سپید ایل خانی یعنی خواجه رشید الدین فضل الله همدانی و تاج الدین علی شاه که تفاوت اندیشه هایشان از زمین تا آسمان است چگونه می توانند در بارگاه فرمان روای 12 ساله ابو سعید بهادرخان با یکدیگر کنار بیایند تا بر یک مسند یعنی وزارت تکیه بزنند. حالا زمان آن فرا رسیده که تاریخ ایران بار دیگر از خود بپرسد
اینک چه خواهد شد؟ آیا خواجه رشید الدین فضل الله همدانی و تاج الدین علی شاه جیلان خواهند توانست در کنار یکدیگر امور سلسله ایل خانی را اداره کنند؟ ابو سعید بهادرخان فرمانروای 12 ساله ایل خانی چه خواهد کرد؟ آیا او نیز همچون دیگر فرمان روایان کم سن و سال ایران به بازیچه‌ای در دست بزرگان تبدیل خواهد شد؟ و آیا مردم ایران از این پس خواهند توانست روزگاری آرام و بی دغدغه را پشت سر بگذارند؟ پاسخ این سوال‌ها را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان جستجو کنید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شکوه قلم، نوشته علی دنیوی ساروی، سردبیر مجید نظری نصر، با بازی هنرمندان مهرخ افضلی، مونا صفی، حمید یزدانی، رضا عمرانی، ماندانا اصلانی، ماندانا محسنی. کارگردان نازنین مهیمنی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی.